حامی این قسمت از پادکست در صبح گوشی شاپه. این روزا زندگی دیجیتالی شده و گوشی شاپ همراه شما در زندگی دیجیتالیتونه تا آرامش خاطر داشته باشین. هم میتونین قسطی بخرین، هم کار با وسایل الکتریکی رو یاد بگیرین، هم تضمین و بیمه گوشی شاپ رو داشته باشین و هر وقتم وسایلتون خراب شد به گوشی شاپ بفروشیدش و جاش یه دونه بروزش رو بگیرین. برای اطلاعات بیشتر به سایت گوشی شاپ به آدرس gushishop.com مراجعه کنین. سلام دوستان.
سلام میسم.
سلام امید.
سلام محمد. خب ما امروز اولا که ادامه مصاحبه با سنا خالصی عزیز رو داریم، استارتاپ کومودا. اگر که قسمت اول این مصاحبه رو نشنیدید، قسمت قبلی همین پادکست رو از همین جایی که میشنوید میتونید بشنوید و از داستان جذاب
کومودا،
آره، راه انداختن کومودا لذت ببرین و بقیهش هم که امروز میشنوید و فیدبک بدین به ما.
خوشحال میشیم. جواب کامنت ها رو میدیم توی مثلا کست باکس، خیلی جدی جواب کامنت میدیم.
کست باکس، اینستاگرام، توییتر و غیره. و قسمت قبلم گفتیم گوش کردین، اگر خانم کارآفرینی با مشخصاتی که گفتیم سراغ داشتیم به ما معرفی بکنین.
آره.
خب ما برگردم مثلا یه خود عقب، ما راجع به پیشبینی مالی و بودجه و این چیزا رو باز کردیم. آره. از اونجا گفتیم خب یه سری بحث هزینه ها سمقه راجع بهش حرف زدیم، بعد رسیدیم به فروش و اینا، گفتیم خب یه استراتژی رشدی داری، یه برنامه بازاریابی داری. با اون برنامه بازاریابی تو قاعدتا پیش بینی می‌کنی اگه من این کارهای بازاریابی بکنم، این هزینه ها رو بکنم، یه مقداری حالا یوزر میارم، مشتری میارم و میفروشم. خب و این فروشه رو میخوای خود راجبش صحبت کنیم که چیه، چجوری حسابش کنن دوستان. من اگه بخوام بازش بکنم، چون خیلی تو اپیزود قبل حرف زدی،
من که دارم استفاده میکنم خیلی جدی، الان نمیبینن مخاطب من، قشنگ دستوری چونه دارم تو رو نگاه میکنم استفاده میکنم.
داستان چیه؟ داستان اینه که خب شما اول باید یک سری حالا کاربر یا مشتری بالقوه داشته باشین که بسته باز به استیج استارتاپ، ممکنه خیلی ارلی استیج، اون اوایل کاری، اصلا ممکنه یه وقت از شما برنامه‌ای برای درآمدزایی الان ندارین، فقط میخوان یوزر بگیرین، اینا که خب هیچی، اصلا برنامه درآمدزایی ندارین، درآمدتون صفره، هیچ.
درست.
جلوتر میرین یا اصلا مدل استارتاپتون مدلی که از اول درآمد داره فلان اینا، خب قاعدتا شما شروع میکنید حساب کردن یا تخمین زدن یا پیش بینی این که خب من اگر این کارا رو بکنم، بازاریابی کنم یا نکنم، ارگانیک برم یا حالا هر چی که هست، چقدر یوزر یا مشتری به من اضافه میشه. این پیچیدگیش کجاست؟ اینجاست که خب یه وقت هست تو میگی آقا من 100 تا مشتری میارم فلان، حالا این 100 تا مشتری باید ببینید چند تاشون میان خرید میکنن، چند تاشون یه بار، چند تاشون دو بار، یعنی یه پیچیدگی.
آره.
اینجا تازه شروع میشه که تو کافی نیست بدونی 100 تا مشتری، با قطعیت هم بدونی 100 تا مشتری ماه دیگه برات میاد، باید بدونی اینا چند وقت یه بار ازت خرید میکنن، چقدر خرید میکنن،
خب تکرار دارن یا ندارن.
آره. و عملا برای اینکه در عدد فروش در بیاد، حالا توی بازه بزرگتری باید ببینی اینا چند تا هستن و متوسط هر کدوم مثلا چند تا سفارش به شما میدن و هر سفارش چند قلم توشه، هر قلم مثلا متوسط قیمتش چقدر یا حداقل متوسط سبد خریدی که بسکت سایزه یا کارت سایز اگر که تو اصطلاحای در واقع ریتیل و اینا بخوایم بگیم، چقدر ضرب این عدده توی بازه زمانی میشه حالا اون فروش شما. که جی ام وی هم اگر شنیده باشید تو مصاحبه با آقای محمدی بود، میتونید گوگلش بکنید، فکر کنم میشه گراس مرچاندایز ولیو یا والیوم، که عملا همون فروش هست. و یه شاخص دیگه هم هست NMV نت مرچاندایز ولیو ولیوم که خالصش رو میگیره، گراس ناخالصه. این خالصه یه سری چیزا مثلا مرجویی ها و تخفیف ها و یه سری هزینه ها رو ازش کم میکنی میشه خالص. تعریف دقیقش رو میگم آیا آنلاین میتونین بخونین. معمولا یعنی حالا اونقدی که من تازگی ها خصوصا دارم میبینم، جی ام وی رو خیلی شاخص رشد توی کامرس ها خیلی جدی تلقیش میکنن، هر چند بسته به کیس که یکی از کیس ها شد همین تازگی داشتیم کار میکردیم با یکی از استارتاپ ها، ممکنه شما تو مقطعی که هستید به دلایلی اون رو انتخاب نکنید چون فروش براتون لزوماً معیار درستی نباشه. چرا؟ چون شما ممکنه که بتونید از تعداد کمی مشتری خیلی بهشون بفروشین، فروشتون بره بالا، ولی هدفتون رشد و توسعه بوده، زیاد کردن مشتری بوده، نه اینکه ریال بره. ولی خود این بس پیچیده است. ولی خلاصه
خیلی همه چیزایی که گفتی خیلی پیچیده بود. انتقاممو گرفتی.
انتقام رو گرفتی. شماها تو سیناتک
ببین اصلا من اول یه سوال خیلی جدی بپرسم امید، حالا به سوال سیناتک هم برمیگردیم. برای استارتاپ های غیر آی تی ممکنه این حساب کتابایی که تو گفتی کردن خیلی سخته.
غیر آی تی این چی؟
استارتاپ ببین الان خیلی از این چیزایی که تو داری میگی توی فضای آی تی و ریتیل و این حرفا چون دیتاش وجود داره محاسبش خیلی کار سختی نیست. ولی تو فضای غیر آی تی چطور؟ استارتاپ مثلا نانو تکنولوژی طرف داره، فروش داره انجام میده واقعا.
چی میفروشه آخه بگو؟ مثلا خب اولا که تو اصلا استارتاپ نه سنتی باشی، مثلا تو یه سری ما شهروندم میتونه همینا رو حساب کنه.
چه جوری میتونه حساب بکنه شهروند؟ مثلا ما خیلی سیستم پیچیده‌ای میخواد
اینا بلا خیلی پیچیده نیست که تو سیستم دیگه مینیمم یه سیستم مالی صندوقی حسابداری
نه اینکه این مشتری چند بار برگشته.
آره اینا هم خیلی براشون سخته. خب البته تو توی استارتاپ های آی تی معمولا چون تو یه جایی بالاخره باید لاگین کنی فلان کنی
آره،
تریکت میکنه. داستان چیه؟ داستان اینه که آره حرف درسته، خیلی جاهاتون نداری این دیتا رو. اصلا خیلی استارتاپ های خفن امروز هست که این دیتا رو درست جمع نکردن، کلین نیست، یا داشبوردشو ندارن، بی آیشو ندارن، نمیدونم اصلا کارای فنیش رو نکردن که بتونن استفاده بکنن. اون سر جاش صحبت همینه که تو تخمین میزنی، یعنی با فرض اینکه دیتا رو داری میری گذشته، خب همیشه تو باید یه مقدار حال بری جلوی دیتا جمع کنی، بعد تازه اون دیتا ممکنه خیلی درست نباشه، تمیز نباشه اینا، یعنی تازه چالش های عملیاتیه که خواهی داشت. ولی میتونی بری قبلت رو نگاه کنی، خب که مثلا باز تو یک مثال استارتاپ ما برگشتیم قبل رو نگاه کردیم، دیدیم مثلا متوسط سفارش آدم ها مبلغش مثلا انقدر تومنه، خب و اینو نگاه میکنیم تقریبا مثلا تو یکی دو سال گذشته حدودی همین بوده، خب میگی اوکی پس قاعدتا در آینده هم اگه خیلی من کار عجیبی نکنم تو همین رنجه، خب اونو میگیری. بعد حالا میای میگی اوکی پیشبینی اینه که مثلا 20% رشد کنم، 50% رشد کنم، به معنی اینکه تعداد مشتری اضافه بشه، یا حالا به معنی اینکه تعداد خرید اضافه بشه. میبینی اینا دوباره هی فاکتورس، کار واقعا پیچیده ایه، ولی به هر حال تنها راه این که تو بفهمی خلاصه چقدر درآمد خواهی داشت، چقدر پول میاد، اینه که بتونی این حساب کتابه رو خلاصه این تخمینه رو بزنی.
خب اینا مشروط به اینه که تو این مدت کار کرده باشی توی استارتاپ های ارلی استیج تر، یا توی استارتاپ هایی که مثلا دارن برهم زننده ای دارن دیسراپت میکنن و واکنش بازار نسبت بهشون مشخص نیست. خیلی نمیشه راجع
به این
حالا مثلا دیم. جواب سوال سیناتکت اینه که استارتاپ هایی که الان توی حوزه الگوریتم تریدینگ دارن کار میکنن، معاملات الگوریتمی، اینا اصلا کلا بازار رو دارن به هم میزنن. ببین حتی الان حجم معاملات آنلاین معلومه، ولی حجم بخش الگوریتمی از معاملات آنلاین معلوم نیست که تو تازه بخوای بدونی در آینده چقدر بازار داره بزرگ میشه.
این که هست، یه وقت هست که هیچ دیتایی نیست که نیست، ولی یه وقت هست تو به قول تو توی یک قسمت های قبل گفتی یه پایه‌ای باید بذاری، نسبت به اون پایه یک فرضیاتی بذاری، بگی آقا با این فرض و اینا فکر میکنم اینطوری. یه ماه میری جلو فرضاتو یه مقدار تست کردی دیگه، بعد هی اجاست میکنی، هی تنظیم میکنی اینو. اون که چاره ای نداری، که چاره ای نداری. ولی مشکل اونجاییه که استارتاپ خوب داری، دیتای عالی، کلی مشتری، نم 3 سال 4 سال هم دیتای خوب داره، استفاده نمی کنن.
میدونی امید من به یه نتیجهی که رسیدم، یعنی یه چیزی که خیلی یاد گرفتم تو این مدت تو فضای ویسی چیه، اینه که مهمتر از این که نتیجه محاسبات تو چی باشه اینه که متدولوژی بله. درست بوده یا نه،
اصلا طرز فکر تو، روش نگاه و تحلیل تو. آره. اینا که متدولوژی هم جزوش
میشه. یعنی مهم اینه که تو بدونی به طور کلی باید این مسیر رو بری. حالا تو یه سری از جاهای میای فرضیاتی داری میکنی و یه سری عددها یا میای میذاری. اگر روش درست بشه، خب بعدن یه وقتی فهمیدی که این فرضت اشتباهه، مثلا این عدد بعد به جاش یه چیز دیگه بذاری، خب میای میذاری اصلاح میکنی. ولی اگر از بیخوبون و اساس مشکل داشته باشه هیچ کارش نمیتونی.
ببین تازه همه اینا رو گفتیم، بعد تو این پیچیدگی هم همیشه داری که تو یه جایی ممکنه ریزش مشتری داشته باشی، یا یه جایی تو میگی آره رقیب میاد تو بازار، دینامیک تو رو به هم میزنه. یه جایی تو مثلا نمیدونم، فرض کن باز تو مدل ریتیل مثال، تو یه جایی میگی آقا من هزینه حملم و تالا مثلا رایگان بوده، حالا بعد از مردم بگیرم، نمیتونم اینطوری سروایو کنم، بعد نمیدونی چی میشه.
کیس سنا خالصی و کمودام همین بوده، یادت؟
آره نه یادم نیست.
گفت که ما از اون جایی که آره اینو گفتم میگم، حتی قسمت اول گفت ما از یه جایی به بعد به این... گفت ما توزیع با خودمون بود، از وقتی سرمایه‌گذار اومد، اسمارت آپ اومد، به این نتیجه رسیدیم که دیگه باید از فرآیند توزیع خودمون رها بکنیم. آره. و یوهو به خاطر همین بزرگ شدیم. اینا واقعا نمیشه این را آورد تو حساب کتاب.
ببین اگر قطعا بدونی این کار، نه صحبت من خود با این مدل سنا فرق داشت. دارم میگم فرض کن که تو مثال گفتی آقا فری شیپینگه، خب حالا میبینی هیچ جور نمیتونی با این فری شیپینگ کنار بی، هزینه‌شو تحمل کنی. خب یکی از اتفاقایی که یعنی فشار زیادی به دیجیکالا پارسال آورد دقیقا همین بود دیگه، تو هزینه ها میره بالا و تو گفتی بالای 100 تومن. خب قبلا مثلا فرض کن یهو
بالای 100 تومن شده 3 قلم کالا، حالا میشه 1 قلم کالا مثلا.
نه قلمی نبوده اتفاقا. آه. تعداد قلمه خیلی تکون نخورده.
چه جاله
اوریج اوردر ولیو ریالش تکون خورده. مثلا چه اتفاقی افتاده؟ تو مثلا فرض کن، حالا عدد چیزشو محرمانه بمونه، فرض کن مثلا 500,000 تومن مثلا هر اوردر بوده، خب بعد از اتفاقات پارسال یهو اوردرت اقلامش خیلی تکون نخورده، مثلا 15,000 تومن فرض کن شد 200,000 تومن، خب یهو دراپ اینطوری کرده، بعد تو واسه 500,000 تومن میارزیده که مثلا 10,000 تومن فرض بکن باز عدد
پول پیک
بدی، واسه 200 تومن دیگه نمیارزیده، یه همچین اتفاقایی. خب بعد اینجا حالا فکر نمی‌کنم دیجیکالا تغییری تو سیاستش داد، یادم نیست، ولی تو ممکنه بگی آقا از این به بعد من پول میگیرم، این پول گرفتن تو ممکنه باعث ریزش یو تعدادی مشتری بشه، بعد اینم دوباره باید تو بیاری تو محاسباتت بگی آقا فرض میکنم اگه این کارو بکنم نم 10% ریزش دارم ولی عوضش انقدر کاست سیو میکنم. یعنی اینا دیگه میره تو مدلای پیچیده سناریو تعریف کردن،
اهمیت متدولوژی رو نشون میده. آره. نشون میده که تو چقدر فرایند تصمیم گیری
چقدر دیدی همه چیز رو. آره. متغیرها رو به نظرم درست دیدی.
چقدر ما داریم هی استارتاپ ها رو میترسونیم، ولی همینه،
آره بترسن اون گوشه ولی کار خودشون رو بکنن.
البته خیلی از این حرفایی که داریم میزنیم برای استارتاپ خیلی بزرگتر، خیلی مثلا مسئله
برشون خاطر است.
مثلا حیاتی نیست. استارتاپ کوچیک‌تر واقعا مثلا با مسئله دیگه رو در رو هم، ولی خب باید بدونن که چه میدونم، به هر حال باید توی پیشبینی مالیشون تا جایی که میشه همه چیزو به حساب بیارن و متدولوژیشون مهمه. که
من اگر بودم شخصا ترجیح میدادم بدونم و بترسم تا ندونم و خوشحال باشم.
چقدر حکیمانه بود.
من الان سرودم.
بگیم بعدن تو اینستاگراممون بذارن.
آره میتونیم نقلش بکنیم. خب خلاصه اینم تا اینجا و درآمد و هزینه و پیشبینی مالی و خلاصه این زنجیره رو ما بالاخره تکمیل کردیم.
به نظر میاد که بالاخره تکمیل کردیم.
آره.
میتونیم با خیال راحت
شما میتونیم صحبت های سنا رو گوش بدین و امیدواریم لذت ببرین و براتون مفید باشه. فعلا تا هفته آینده خداحافظ.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدید. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت‌های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام همگی، قسمت دوم مصاحبه با خانم سنا خالصی، بنیانگذار و مدیر عامل کومودا رو میشنویم. اگر قسمت قبل رو نشنیدید، از هر جا که اینو گوش میدین هفته قبل برین اپیزود قبل رو گوش بدین،
حتما گوش بدین،
بعد برگردین اینجا. خب
تا کجا پیش رفتیم؟
تا اینجا که ما رسیدیم به یه MVP که اپلیکیشن اندروید بود. همچنان دلیوری خودمون داشتیم انجام میدادیم.
بعد تو از کارت اومدی بیرون و یه خود فشارهای مالی شروع شد و یه خود کارتون عملیاتش پیچیده شد و اینا.
بله.
بعد چی شد؟
اینجا بود که یه اتفاق عجیب افتاد و از مثلا حجم تراکنشی که داشتیم هفته پیش یه افت شدیدی داشتیم و مثلا هفته بعدش شد 70 دونه خرید و فروش.
قبلش چقدر بود؟
مثلا 100 تا خرید و فروش بود.
عجب. 90% مثلا افت.
آره. اینجا بود که پدرم دوباره وارد کادر شد، گفت من بهت گفتم دخترم تو داری اشتباه میکنی. ولی من مطمئن بودم که هنوزم یه اتفاقی افتاده که باید درستش کنیم. از لحاظ فنی ارلی ادابترهایی که توی اپلیکیشن تونسته بودن ثبت نام کنن و یعنی کلا پرسونا عوض شده بود، ولی ما نمیدونستیم که حالا باید برای این اپ جدیدمون چی کار کنیم. یعنی متوجه شدیم که باید با یه سری از یوزرهایی که توی کانال گروه تلگراممون هستن خدافزی کنیم. خب این تیکش خیلی سخت بود و اینکه دنبال یوزرهایی باشیم که حالا از لحاظ تکنولوژیک میتونن به اپلیکیشن‌های بجز تلگرام و حالا پیام رسان‌ها هم دسترسی داشته باشن، همین که بتونن یاد بگیرن استفاده کنن. پرسونا اینجا عوض شد، ما کار کردیم روی اینکه چجوری یوزر جدید بیاریم برای اپ جدیدمون و اینجا بود که به فکر سرمایه افتادیم که حالا برای این کار نیاز داریم که مارکتینگ کنیم. مارکتینگمون همچنان دهان به دهان داشت پیش میرفت، ولی خب گیج بودیم، اینجا گیج بودیم هنوز. از اونجایی که توی هسته اصلی کومودا من و پیام پروانه هم هیچ کی دانش فنی نداشت، به یه سری مشکلاتی هم خوردیم با از لحاظ فنی تا اینکه اینجا شد پارسال، اردیبهشت پارسال توی زمستون من تلاش کردم که با اینکه شیراز بودم سر در بیارم از اینکه داره چه اتفاقی توی تهران میفته، آنلاین توی سری کورس‌ها شرکت کنم، افرادی که میومدن شیراز سر میزنن و ببینم. همونجا بود که آقای زرگرپور هم توی شیراز من خیلی کوتاه دیدم.
این سفری یه روزه‌ای که من اومده بودم بیرون حافظیه.
آره باشون صحبت کردم، اون موقع ما دقیقاً استاک شده بودیم، یعنی اصلا هیچ اتفاقی نمیافتاد. ما 2000 تا یوزر داشتیم که این 2000 تا یوزر چسبیده بودن توی کومودا، ولی دیگه هیچ اتفاقی نمیافتاد. الانم میدونستیم که مشکلی وجود نداره، یعنی اون باگایی که تلگرام داشت و این اپ نداره، ولی خب چرا ما نمیتونیم، یعنی چرا اهرام رشدمون رو پیدا نمیکنیم و اصلا باید چیکار کنیم؟ خیلی اتفاقی من یه سری فرما رو پر کردم و بازم اتفاقی از سمت کارایا با من تماس گرفتن برای اینوستمنت کومودا. اتفاقی که افتاد توی این مدته که ما یوزرامون روش نمی کرد، من شروع کردم توی ایونت های مختلف شرکت کردم و کومودا هر بار که پریزنت می کرد توی اون ایونت اول می شد. مثلا سید ستارز سوئیس جز 10 تا اول اومدیم بالا توی ایران، که یادم موقعی که من اومدم تهران 9 تا تیم وجود داشت به جز ما که 9 تاشون تهرانی بودن و فقط یکی بود از کل ایران که یه شیرازی بود و کومودا بود. دانشگاه شیراز یه مسابقه نوآوری کارآفرینی برگزار کرد که باز ما اول شدیم، توی مسابقه دیموند باز اول شدیم، توی دیموند فشن هم همینطور. و اینجا یه سری یه ذره اورننس نسبت به اینکه یه استارتاپی وجود داره و یه سری یوزر داره و داره یه کارایی میکنه شکل گرفت و من سر درآوردم از اینکه نتورکینگی هم باید اینجا شکل بگیره که من بتونم آره ادامه بدم.
نکته مهمی استارتاپ کوچیک که اغلب این سوال براشون هست که مثلا بعضیا میگن آقا ما نمیخوایم خودمون رو درگیر اکوسیستم کنیم و مثلا چون میدونم دیسترکت میشیم و تمرکزمون رو میگیره اینا. بعضیای دیگه میگن نه باید باشیم، دیده بشیم برای نتورکینگ، برای جذب سرمایه. تو ولی به این رسیدی که لازمه، درسته؟
ببین ما اون موقع بجز این که توضیح بدیم راجع به استارتاپمون کار دیگه نمیتونستیم بکنیم. یعنی با اون مهارتایی که داشتیم و اون ظرفیتی که داشتیم فولش رو استفاده کرده بودیم، چه از لحاظ نیروی انسانیمون، چه اون کاری که باید انجام میشد، و دیگه از اینجا به بعد باید یه ارزش دیگه میومد روی میز، حالا هر کسی باید اضافه میشد، چه توی تیممون، چه به عنوان اینوستور که بتونه یه تکونی بخوره. یعنی دیگه تقریبا یک سال بود که خودمون و خودمون بودیم و این کار داشتیم انجام میدادیم و خب خیلی ترس هم وجود داشت. مثلا توی من همیشه بعد از این که ایونت شرکت میکردم و پیچ میکردم، همیشه میرفتم اسکورشیت داورا رو بعدش حتما میگرفتم، نمره ها رو میخوندم که ببینم اوکی اگر مثلا این یک شده از پنج چرا. مثلا یادمه که توی یکی از ایونت ها به آقای فرحی گیر داده بودم که بر من توضیح بده چرا مثلا من رد کردی، اشک میریختم. یعنی توی سید ستارز که ما جزء یک تا سه برتر نشدیم، من همینجور گلوب گلوب اشک میریختم. و یادم اون موقع برگزار کنندشم مویی سنیسل بود که به من گفت این اشکا که داری میریزی یادت باشه. بعد فکرم داره بهم تیکه میندازه و اینا، گفتم که یعنی چی؟ گفتش که یعنی انقدر برات مهم بوده که داری واسش اشک میریزی، حتما آره حتما این راهی که داری میری جواب میده که انقدر برات مهمه. بعد این اسکور که نگاه میکردم، یه دلیلی همیشه داشت تکرار میشد، اسکیلبیلیتی بود. یعنی میگفتن که اسکیل نمیتونی بکنی چون تو داری همه لاجستیک تو انجام میدی. اون موقع هم توی شیراز نه الوپی که وجود داشت، نه اسنپ باکسی، هیچ چیزی وجود نداشت
و مشتریاتون هم همه شیراز بوده، همچنان
همه شیراز بودن، دلیوری هم با خودمون بود. ما هم هیچ راه دیگه‌ای به ذهنمون نمیرسید که با الان چیکار کنیم. یعنی همه چیز گیر کرده بود، چه از لحاظ فنی، چه از لحاظ لاجستیکی، چه از لحاظ اینکه یه جهشی توی این که یه سطح دانش دیگه بهمون اضافه بشه که حالا از این مخمصه که توش گیر کردیم بیایم بیرون، نبود. تا اینکه گروه کارایی که اومدن شیراز، من رفتم دانشگاه شیراز. یعنی من چون که ماها چون هیچ وقت نرفتیم توی اکسلراتور، با اینکه خیلی هم تماس میگرفتن با ما، یعنی هم از تهران هم از شیراز همیشه میگفتن که بیاین توی محیطای شتاب دهی ما، و من فکر میکردم که کومودا این دوره رو گذرونده و دیگه آره دیگه یه میز دادن به درد ما نمیخورد. ضمن این که به خاطر همه اون مسائلی که وجود داشت، من پارکینگ خونه قدیمی پدریم رو گرفته بودم و بل اجبار ما از گاراژ شروع کردم. یعنی این گاراژ رو من گرفتم برای اینکه توی خونه همه اون بسته ها نره، و همه چیز رو منتقل کردیم به گاراژ، رینوویتش کردیم، دیزاینش کردیم، و دیگه اونجا یه آفیسی هم داشتیم. یعنی دیگه مشکلی نداشتیم که از تیم بتونیم با هم دیگه کار کنیم.
و چند نفر بودین؟ همون
3 نفر بودیم. بله پنج نفر.
فنیاتون هم اون موقع بوده؟
بله 2 نفر هم فنی داشتیم، 5 نفر بودیم.
خب
بعد از این من ایمان عقیلیان رو دیدم توی دانشگاه شیراز که براش پیچ کردم. ایمان همون موقع گفتش که من میتونم آمارتو ببینم. بعد فابریکس داشتیم قشن یادم برای آنالیتیکسمون، همون موقع بهش نشون دادم و ایمان گفتش که من حس میکنم که چون من خودم خیلی علاقه داشتم سوشال ها رو چک میکردم، پلتفرم هایی که اجتماعی بودن، اینجا یه انرژی آزاد شده که من توی چه استارتاپی ندیدم. درسته که عدد و رقماتون خیلی واو نیست و حالا مثلا 2000 تا یوزر چیزی نیست، ولی اتفاقی که افتاده، اون هابیت چنجینگی که توی دخترها اتفاق افتاده، این کانکشنی که داره صورت میگیره بین یوزراتون، این همه داستان و محبت و از جنس ارزشایی که داره این وسط شکل میگیره رو من تا الان ندیدم، و پیشنهاد داد که من توی جلسه هیئت مدیرهشون شرکت کنم، یعنی بیام تهران و یه جلسه توی اسمارتاپ دوباره پیچ کنم، چون که به عنوان انجل اینوستور ایمان اومده بود شیراز. با من مکاتبه کرد، من رفتم تهران و طی جلسه همه اعضای هیئت مدیره بودن، و خب برای اولین بار من حس کردم که فهمیده شد کومودا. آره چیزم. چون که سوالایی که میکردن از جنس سوالایی که توی اون ایونت ها و مسابقه ها بود هم نبود.
اوکی.
انگاری مثلا از جنس این بود که اوکی ما متوجه این قضیه شدیم، حالا چه کار میشه کرد واسه این داستان. ما اردیبهشت ما به همراه پیام پروانه سفر کردیم تهران، قراردادمون رو امضا کردیم و از تیر ما اولین چکمون رو
97
بله از اسمارتاپ گرفتیم.
پس خیلی سریع و راحت بود پروسه جذب سرمایه‌تون.
از سمت خودمون لگ داشت، چون که همون داستانه تیمیمون وجود داشت که الان نمیدونستیم کی چند درصد باید داشته باشه، یعنی بین خودمون به همین جوری دلی بود، انقدر رو تراست و اعتماد با هم دیگه اومده بودیم، چون پروانه دوست 10 سالم بود هست نکه بود، هیچ چیزی بینمون نبود و این الان میخواست آفیشال بشه و ما هیچ ایده نداشتیم که قرار چه اتفاقی بیفته. بین خودمون یه سری بحثا شکل گرفت، ولی با اسمارتاپ نه، دقیقا میدونستن، خیلی حرفه‌ای برخورد کردن. من یادمه که اون موقع مثلا خیلی صحبت کرده بودم برای اینوستمنت، ولی انقدر پروسه طولانی میشد نمیشنیدم، یا مثلا فالو بک نمی کردن، یا حالا نمیدونم یه سری اتفاقایی میفته اصلا من نمیشنیدم، یعنی نه هم نمیشنیدم، آره هم نمیشنیدم، هیچی نمیشنیدم، ولی دقیقا به من یه تایمی دادن، گفتن جوابو میدین، بررسی میکنیم، دیو دیلیجنس، بعد از اون آفرشون رو دادن، ترم شیت دادن و بعد ما امضا کردیم. یعنی اینجا این خیلی خوب پیش رفت، اسمارتاپ آره خیلی
موقعی من فکر میکنم خوبه واقعا از دوستانمون تو اسمارتاپ بپرسیم تجربه سرمایه گذاری کردن روی یه استارتاپی که خارج از تهرانه چه شکلی بوده، چون یکی از مهمترین نکات محدود کننده ای که هست مسئله جغرافیاییه. ولی خب حالا فعلا که بچه اسمارتاپ نیستن ازشون نمیپرسیم، خوبه که اینجا الان سنا بپرسیم که تجربه کار کردن توی شیراز و بعد جذب سرمایه از تهران چی بوده، این جدا بودن اذیت نمیکنه، سفر رفتن اومدن ارتباط برقرار کردن با سرمایه گذار، یا مثلا پلنی داریم برای اینکه بیاین تهران، یا ترجیح میدین شیراز هنوز بمونین؟
من باز به خاطر تجربه‌ای که داشتم و کار ریموت می‌کردم می‌دونستم که اگر یه سیستمی براش تعریف شده باشه و آدمایی باشن که براشون یعنی آدم نتیجه گرایی باشن، هیچ اتفاق بدی این وسط نمیتونه بیفته. یعنی من خودم وقتی که کار میکردم با اون شرکت آتنی، میدونستم یه روزایی من باید یه تسکی مثلا بهشون دلیور کنم و ممکن بود اون 8 ساعته رو کار نکنم، توی 2 ساعت لپتاپمو ببندم برم و کار تحویل بدم. میدونستم که این اتفاق شدنی، هیچ ترسی از ریموت نداشتم. از سمت اسمارتاپ براشون 2 تا چیز جدید داشتن، که اینکه اولین بار بود که داشتن روی فاندر خانم سرمایه گذاری میکردن و آره دومیش هم این که توی تهران نبود، برای همین خودشون با نظر اینکه دارن تمرکز زدایی میکنن از تهران پا پیش گذاشتن و منم خب استقبال کردم، چون که فکر میکردم که وقتی که کارهای IT وجود داره، یعنی کارا میتونه بدون اینکه توی جغرافیای خاصی شکل بگیره انجام بشه، هیچ لزومی نمیدیدم که بیایم تهران. بهمون پیشنهاد شد که بیایم تهران، ما اصرار کردیم که توی شیراز بمونیم به خاطر همه به خاطر جنس اتفاقی که اونجا افتاده بود، نگه داریم مثلا یوزرهای شیرازمون رو از دست ندیم، ریست کنیم برگردیم توی تهران از صفر شروع کنیم، چون همه اون یوزرها بودن که با تستیمونیال داشتن یوزرها جدید می آوردن و ما نمیخواستیم هیستوریمون رو از دست بدیم، میخواستیم شیراز رو نگه داریم. برای سازوکار با اسمارتاپ هم از روز اول برنامه هفتگی منتورینگ داشتیم، اسمارتاپ هم برای گزارش‌های ماهیانه برای من فرستاده بود، یعنی همه چیز خیلی
مرتب
آره فرمت داشت و هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم. از تیر ماه ما استارت زدیم حرفه‌ای با یه تیم جدید، با یه تکنولوژی جدید، کامودار آوردیم بالا، این دفعه برای یوزرهای اندروید و iOS. تا اون موقع ما iOS رو نداشتیم، اینم توجه کنید آره، که اصلا iOSی وجود نداشت، اون دیولپرش رو نداشتیم که بخواد این کار رو انجام بده. ما با تکنولوژی جدید حدود 20 چند روز با یه تیم جدید کامودار رو دوباره سرپا کردیم و دکتر باقری هم از سمت اسمارتاپ بهمون کمک کرد که همه چیزو دوباره نگاه کنیم، پرسونای کامودار رو دوباره بشناسیم، ببینیم چه ولیوهایی مهمه، چه ولیوهایی رو من خیلی تاکید داشتم ولی توی ذهن من بوده، خیلی
لزومن
آره نبود، آره مثلا یه چیزایی من داشتم تاکید میکردم که باید این چیزا نگه داشته بشه به عنوان ولیوی کامودا، برندینگ کامودا، ولی اصلا تو یوزر این چیزا وجود نداشت.
اون قضیه تمرکز محیط زیست هم فهم کنم همین جاها کم کم فید شد.
فید آره فید شد، یعنی فهمیدیم این وجود داره ولی نیازی نیست که اینقدر تاکید بشه. مثلا من تازه یاد گرفتم چجوری باید از یوزرمون سوال بپرسیم، چه چیزا رو اولویت قرار بدیم. و دکتر باقری به من گفتن که من متخصص اینم که بهتون بگم که اون نمبر وانی که باید انجام بدیم چیه. آره اوکی، همه این چیزا که تو گذاشتی رو میز مهمه، خوبه، کمدار تشکیل میده، ولی یه دونه هست که اون کار رو ما باید انجام بدیم که بتونیم اسکیل کنیم. اولین کاری که کردیم این بود که دلیوری رو حذف کردیم و عزا گرفته بودیم، چون فکر میکردیم که میخوایم دست کمدار بزنیم. دلیوری کمدا که کنسل شد، دوباره همون اتفاقی که 7 دونه شد توی هفته پیش اومد، ولی خیلی نامحسوس ما توی کل ایران گسترش پیدا کردیم.
آها، اینجوری جبران شد.
آره، یعنی شیرازی ها داشتن، اونایی که داشتن خرید و فروش میکردن انجام میدادن، حالا ازشون یه دونه بونس هم گرفته شده بود که ما براتون میاریم دم در، ولی خب الان دیگه نمیتونیم یه همچین کار بکنیم چون دیگه دلیوری وجود نداره. با راننده هامون خدافظی کردیم و این دفعه شیرازی هایی موندن که اوکی بودن که خودشون یه روشی پیدا کنن واسه
خوص میگردن برای هم،
برای هم دیگه مثلا خودشون دیگه آژانس میگردن. میگم چون
خارج شیراز،
آره خارج شیراز پست رو اضافه کرده بودن، یه سینرژی کلن شکل گرفت. ما تازه نشسته بودیم نگاه میکردیم که چه شهرهای دارن از چه شهرهای خرید میکنن، شیرازی ها علاقه دارن از کدوم شهر رو خرید کنن، آدم ها از شهر خودشون خرید میکنن یا از شهرهای دیگه. و یواش یواش خیلی آروم توی کل ایران یه سری یوزر پیدا شد که یکی یکی اضافه شدن خودشون، باز بدون اینکه ما بخوایم کار خاصی.
چجوری این اتفاق افتاد؟ واقعا خیلی سواله، چه شکلی هم دیگه رو پیدا کردن؟
دهان به دهان بود یا باز
چون تو شهر خیلی حرفه مثلا بین شهری؟
اینجا ما اینستاگرام رو داشتیم.
آها خب.
آره اینجا اینستاگرام رو من به صورت دیلی، یعنی شبیه دفترچه خاطرات کومودا بود. اگر شما برید مثلا صفحه اینستاگرام کومودا رو ببینه، از روزای اول، از وقتی که من رفتم یک کارت بانکی گرفتم برای این حسابه تا اینکه شروع کردیم خودمون رفتیم دم در اینا رو مثلا بسته بندی کردیم، اینا وجود داشت ولی هیچ وقت به عنوان یه چنل مارکتینگ بهش نگاه نکرده بودیم، شبیه دفترچه خاطراتمون بود بیشتر. توی اینستاگرام شروع کردیم، در مورد این توضیح دادیم که الان همه شهرها میتونن از کومودا استفاده کنن و این اتفاق افتاده دیگه. کومودا شیرازی هست ولی لزوماً یوزرها شیرازی نیستن و اولین شهری که اضافه شدن بعد از شیراز تهران بود به خاطر
مارکت خیلی بود.
آره به خاطر حجم مارکتی که وجود داشت و حالا یوزرهایی که توی اینستاگرام بودن و عاشق فشن بودن.
بعد شما از اون جذب سرمایه که کردین هزینه ای اصلا مارکتینگ بازاریابی نکردین؟
3 ماه اول تابستون نظیر ساختمون رو درست کردیم، تیم چیدیم، بررسی کردیم که باید چی کار کنیم کلن با مارکتینگمون، الان لازمه که چه اتفاقی بیفته توی کومودا. از مهماه بود که میدونستیم دقیقا چنلامون رو پیدا کرده بودیم.
و چیا بودن چنلاتون؟
فقط اینستاگرام، یعنی ما به خاطر اینکه یادم همون موقع یه سری اتفاق افتاد، تحریم شدیم، مثلا وان سیگنال رو نداشتیم، نوتیفیکیشن نمیتونستیم بفرستیم، یه سری اتفاق فنی هم باز این توی این دوره افتاد. ولی اون موقع چون که تلگرام هم از دست دادیم، اینستاگرام اوکی بود و اینستاگرام هم همجوری که قسمت قبلی گفتید خوراک یه همچین قضیه‌ای بود که عکس بذارن،
آره
با هم دیگه شیر کنن، کامنت بذارن، فقط روی اینستاگرام ما افتادیم و یواش یواش یوزرها خودشون شروع کردن کانتنت تولید کردن، استوری گذاشتن. بعد از اون ما رفتیم سمت اینفلوئنسر مارکتینگ و تا همین لحظه ما هنوز هیچ چنل دیگه رو آنلاک نکردیم. یعنی داریم روی
تو سایت هایی که مثلا مخصوص خانوم هاست نرفتین تبلیغ بذارین؟
نه هیچی، ما اومدیم
تست کردین حتی
نه ما بررسی کردیم الان چی داریم، چی کار میتونیم بکنیم که اینو بهینش کنیم، سیستم براش تعریف کنیم، مثلا کانتنت کلندر درست کردیم واسه اینستاگراممون، قشنگ مشخص شد که چه محتواهای چه روزی در مورد چه چیزی کومودا صحبت میکنه و راجع به چه چیزی صحبت نمیکنه، چون میگم اون حس ادبیاتیه توی کومودا وجود داشتیم، وایسه توی اینستاگرام هم بود و استوری تلر بود، یعنی کومودا توضیح میداد توی استوریاش، توضیح میداد توی پستاش، توضیح میداد که داره چه اتفاقی میفته، مثل یه آدم عادی و نه مثل یه برندی که خیلی دور از مردم. و ما اومدیم چیزی که داشتیم رو، پدال گاز رو پیدا کردیم و همون رو اهرم کردیم و رشد کردیم.
بله. بعد میزان رشدتون چقدر بود، حالا یا عددی یا درصدی هر جور که راحت کردیم؟
روزی که با اسمارتاپ قرارداد بستیم 2000 نفر بودیم، اسفندی که گذشت یعنی توی 6 ماه تقریبا از وقتی که مهر شروع کردیم به مارکتینگ 150,000 تا یوزر بودیم.
واو خیلیه. دلم می‌خواست اینجا بزنم به تخته ولی محمد دوام می‌کنه.
خیلی عدد خوبی بود.
و اینا چقدرش اکتیون؟
اکتیو یوزر دیلیمون
مثلا. یعنی از این 150,000 تا واقعا چقدرش دارن؟
50%شون اکتیون.
یعنی سر می‌زنن، چک می‌کنن.
بله. پید یوزرامون خب عددش خیلی کمتره، ولی ما جز KPI هایی که تعریف کردیم انگیجمنتمون بود که خیلی برامون مهم بود.
چجوری میسنجین انگیجمنتو؟
تایمین اپمون یه تایمی شد 48 دقیقه دیلی برای هر یوزر به صورت اوریج، ولی الان تا آخر اسفند با 150,000 تا یوزر که داشتیم 24 دقیقه است.
بازم خیلی عدد بالاییه.
آره خیلی عدد بالاییه، چون که ترکیبی از اینستاگرام و ایبی کومودا و یوزرها میان اسکرول میکنن، آیتم جدید میبینن، با هم دیگه صحبت میکنن، چت داریم ما، کامنت میتونن بذارن، لایک کنن برای خودشون، مثلا یه فهرستی از چیزایی که دوست دارن بعدن خریداری کنن درست کنن.
نه یواش یواش اضافه شده توی، یا توی اون 3 ماه اول بوده؟
نه همش یواش یواش، یعنی بر اساس همیشه ما این بله همیشه این ارتباطمون رو با کاربرای کومودا، یعنی یه جوری کومودا خودش رو پیش برد، یعنی خودش یاد گرفت که باید چه فیچری اضافه کنه، یعنی خود آدما متوجه شدن چه کاستی هایی دارن،
چه شکلی باهاتون صحبت میکنن، چه جوری بهتون میگن که مثلا چه خوبه لایک هم داشته باشه.
توی اینستاگرام که همیشه ما پشتیبانیمون همیشه حضور داشته، یعنی فرق اساسیمون با حالا بیزنس های مشابه مثل دیوار شیپور که اونا کلاسیفاید ادز حساب میشن، ما سوشالیم اینه که ما از صفر تا صد هستیم، به جز این که سیستم اسکرو داریم و پول پیش ما به صورت گارانتی باقی میمونه ضمانت، اینه که پشتیبانی داریم و ما اومدیم یه سیستم کاستومر کر تعریف کردیم، به جز این که دیتا آنالیز میشن، آرندی داریم، با یوزرها همیشه در تماس هستیم، فیدبک ازشون میگیریم، قسمت پشتیبانی داریم که خریدار رو هندل میکنن، صحبت میکنن که رسیده یا نرسیده یا چه مشکلی داشته مرجو میکنن، و اینکه یه قسمت مالی داریم. این رابطه همیشه بوده بین ما و یوزرامون از چنل های مختلف. الان سیستم تیکت داریم که خودمون یعنی ساختیمش،
خورد آره. داره رشد میکنه.
اصلا من داشتم خیلی فکر میکردم، چون که دیدم برای شما رشد خیلی مهمه توی پادکست ده صبح، داشتم فکر میکردم که چی شد توی تیممون چه رشدی اتفاق افتاد. ما به خاطر حجم سریع که داشتیم، اینکه برداشتیم اون مانعی که به خاطر اسکیلبیلیتیمون بود و یوزرامون رشد کردن، اولین قسمتی که از کومودا که مجبور شد رشد کنه قسمت پشتیبانیمون بود.
بله.
و الان 8 نفر پشتیبانی دارن کومودا رو هندل میکنن. قسمت پشتیبانی خودش یه استارتاپی بود، یعنی ما یاد گرفتیم که
چجوری
آره چجوری باشه، تلفنی باشه، تیکت باشه، اومدیم یه فیچر درست کردیم، مثلا یه دکمه کمک گذاشتیم که به جای اینکه همه زنگ بزنن اینستاگرام فلان، همه یه جا باشه درخواستاشون، دکمه کمک رو که گذاشتیم انگار گور خودمون رو کندیم، چون یه فیچری رو انگاری نصفه ریلیز کردیم اینقدر حجم تیکت ها زیاد شد که حالا کسی نبود بخواد اینا رو جواب بده، اما شروع کردیم ترین کردن. پروانه شد مدیر پشتیبانی و چندین نفر اضافه شدن با مثلا تخصص‌های مختلف که بتونن منیج کنن این
قسمت. فکر همه استارتاپ ها این همین مسیر رو کم و بیش میرن جلو دیگه.
من یه سوال بپرسم که بعدش هم ازش این از این سوال از جوابش یه منظوری دارم که میخوام به یه سوال دیگه برسم. اون کالچر فیته فکر میکنم که خیلی برای شما مهم بوده، اون همخوانی فرهنگی بین اعضای بین پرسنلی که الان توی کومودا دارن کار میکنن. یعنی من نگاه که میکنم مثلا به نظر میاد یه فرهنگ خاصی دارید شما، این فکر شده بهش بوده یا نه؟
من فکر میکنم که اون هسته اصلی هر استارتاپی دقیقا داپلیکیت میشه، بقیه رو میسازه و کومودا رو انگاری مثل یه پریسکوپی که بشکنی باز میشه همون یه نفر یه نفرهایی که دارن احساس مسئولیت رو دارن به عنوان تیم، یعنی تیم کومودا دارن این کار انجام میدن. فرهنگ شکل گرفت، شاید
شکل گرفت
یعنی ما توی مصاحبه ها میدونستیم که چه ارزشایی برامون مهمه، ولی یواش یواش همه تیم اینو یاد گرفتن. یعنی مخصوصا اون سه ماه تابستونی که ما خیلی سخت داشتیم با هم دیگه کار میکردیم، دیگه الان باید جواب پس میدادیم به اینوستورمون، گزارش میدادیم که داره چه اتفاقی میفته، ریزالت باید میدیدن، گل باید میزدیم. اون سه ماه انگاری توی فشار زودپذیر قرار گرفتیم هممون با هم دیگه که انگار تازه یاد گرفتیم که آره چه چیزای مهمه چه چیزای نباید خیلی مثلا روش تاکید کنیم. و خب من خودم هم مثلا این حسی که همه چیز باید مثلا کمالگرا بودم و همه چیز باید خیلی خوب شکل بگیره رو یواش یواش از دست دادم و فهمیدم که نبض کومودا چیه. یعنی هممون نبضای کومودا رو شناسایی کردیم.
اگه راست میگیم
من به صورت بصری مثلا توی کومودا آفیسمون تعریف کردیم یه چیزای مختلفی رو، مثلا اینکه چقدر یوزر داره اضافه میشه، چقدر داره خرید و فروش میشه، چند دقیقه هر کسی داره کار میکنه. 3-4 چیز رو قرار داریم روی دیوار و هر روز پروانه میومد با خودکار دایره میکشید، بعد با خطکش وصل میکرد و ما میدیدیم. یعنی همه میدیدن، اینجوری نبود که یه پنل مدیریت وجود داشته باشه که یه نفر که مثلا اسم خودش رو گذاشته مدیر یا هر چیزی بری یه چیزی رو چک کنه. نه، یعنی این تیم ورک اینجوری شکل گرفت که همه رفلکت کار خودشونو میدیدن. یعنی بچهای فنی میدیدن که اون روزه چی کار کردن، داره چه اتفاقی میفته روی همین 3-4 که داریم فوکس میکنیم. بچهای پشتیبانی چطور قشنگ انگاری مثل یه بازی بود که همه باید اون نقش خودشون.
الان چند نفرین توی کومودا؟
الان 20 نفرین.
و اون موقعی که مثلا این صحبت رو داریم میکنین چند نفر بودین؟
تابستون
پشتیبانی رو نداشتیم، 2 تیم فنی داشتیم. یعنی آره بازم 2 فنی رو از دست دادیم، 2 گذاشته بودیم. آره
مورد اخراج هم داشتین تو این مدت؟ حالا اخراج به معنی اخراج حال نکه، خداحافظی بکنیم به این
افراد. بله داشتیم که اتفاقا آدم حرفه‌ای هم بودن، تیم فنی قبلی کومودا بودن، ولی خب نمیتونستیم، یعنی چیزایی که برای من ارزش بود برای ایشون نبود. و اینکه من همیشه دوست داشتم این صحبت رو بکنم راجع به خانوما که کار میکنن و کارآفرینی خانوما. به نظر من راجع به مدیریتی که داره شکل میگیره هیچ وقت صحبت نشده. یعنی همیشه فکر میکنیم که یه عوامل بیرونی هست که نمیخوان بذارن ما کار کنیم، در صورتی که به نظر من یه سری میکرو اینتراکشن بین خود تیمه که باید همه به یه دونه لیدری که خانومه عقیده واقعی داشته باشن که میتونه بره جلو که کار پیش بره. آره، یعنی مثلا شده بود که توی بحثایی مثلا دوست نداشتن از من بشنون، یعنی از من نباید چیزی صادر میشد، حالا چه مثلا ددلاین ریلیسمون بود یا فیچر جدید بود. آره باید
خوب قضیه فرهنگی فکر کنم همه جای دنیا وجود داره.
آره خیلی هم کمه، یعنی چند تا الان استارتاپ به نسبت خوبن توی ایران که فاندرشون خانم باشه؟ بیشتر از 5-6
فکر نکنم. تو کل دنیا که میدونم آمارش 17% که خانوم هستن، که کلن از این 17% هم سال گذشته 2% شون تونستن فاند بگیرن.
آره این اعتماد از سمت
ویسی. آره باز ویسی ها هم همینطور. ولی من فکر میکنم به این مدیریته، به این که یه نفر بتونه ببره توی جای، مخصوصا با این فضای عدم قطعیتی که وجود داره توی استارتاپ، بالاخره یکی باید اون حرف آخر رو بزنه دیگه. بله. وگرنه
بله قطعا نمیشه،
نمیشه. و من فکر میکنم اون فاندره، حالا اون فاندره خیلی فاندره باهه فاندره یه قضیه خیلی مهمه که بتون چیزی که تو سرش هست و برسونه به تیم و تیمم بتونن فالوش کنن.
من این سوالو برای چی پرسیدم راجع به فرهنگ سازمانی، اینه که من حسی که دارم نسبت به کومودا و البته یکی دو تا استارتاپ دیگه که
بله.
اسمم آوردم قبلا این چند تا استارتاپو، به نظرم میاد که اینا دارن قصه تعریف میکنن و شاید چیزی که دارن میفروشن بیشتر از این که یک محصول یا یک سرویس باشه، اون قصه ایه که اون پشت دارن میفروشن. یعنی ما الان شنیدیم که اولین کار برای کومودا اون اول کار تشکر میکردن از این که یه دوست پیدا کردن، یا مثلا شما تو کومودا نمیدونم مثلا یه قصه ای مینوشتین، بعد مثلا میدونی قشنگ احساس شخصی سازی، احساس این که من چیز شخصی سازی شده رو دارم میگیرم. این خیلی کار جالبیه و البته فکر میکنم که برای گرفتن مشتری های اول خیلی خوبه، ولی خب خیلی برای رشد مفید نیست. از طرف دیگه چیزی که من خیلی تحسین میکنم کومودا رو در موردش اینه که تونسته یه کامیونیتی بسازه.
ده.
یعنی این جامعه ای که شکل گرفته خیلی چیز عجیبیه. یعنی فکر میکنم اوکی آدم های زیاد، ایده اولی کومودا اصلا ایده مثلا عجیب غریبی نیست. آدم ها میان لباساشون رو جا به جا میکنن دیگه. چی میشه که یه نفر موفق شده و عده زیادی موفق نشدن؟ من میذارم سر این که سنا خالصی و تیمش بیشتر از این که به فکر بیزینسه بودن، به فکر این بودن که مثلا یه چیزی از جنس قصه بفروشن و یه کامیونیتی درست بکنن. من فکر میکنم به خود سنا هم گفتم مشابهت های جدی میبینم بین پادکست در حساب کومودا تو این قضیه. یعنی تو کامیونیتی ساختن و توی مثلا قصه تعریف کردن، حالا البته دوتا کهکشان مختلفن این دوتا و خب این خیلی فوق العاده است. من فکر میکنم که مثلا واقعا باید من حداقل بعد این مدتی بذارم فکر بکنم راجع به اینکه چی شده که این اتفاق افتاده و آیا این اصلا قابل کپی برداری هست یا نه.
من یه چیزی میتونم اضافه کنم، قصه گفتن که شما میگید درسته، ولی به نظر من قصه درست یعنی بر اساس واقعیت گفتنم یه چیز دیگه است که همراهش اعتماد میاره. یعنی آدما وقتی که یه سایدایی که توی بیزنس‌های دیگه معمولاً سانسور میشه رو هم میبینن، راحت‌تر میتونن اعتماد کنن و به نظرم یه اصالتی به وجود میاد که این اصالت رو نمیشه کپی کرد. یعنی میشه مثلا پادکست درسو کپی کرد، ولی احتمالاً اصالت قصه‌ای که شما دارین بر اساس اون تجربه شخصیتون به هم دیگه میگین و نمیشه هیچ وقت از شما کپی کرد.
خیلی خوب، ما بذار پینگ پونگی داریم اصلا تعریف بکنیم و خیلی کیف میگه. من کاملا معتقدم تو حوزه محتوا که میگن اصالت به علاوه تداوم، لاقل ایده منه اصالت رو کاملا قبول دارم. کومودا داره قصه اصلی تعریف میکنه. الان بذارین اسم ببرم، کشمونم به نظر من قصه خوبی داره تعریف میکنه. امید جان تو دست بگیر بس دیگه.
و فکر میکنم در واقع باز یه رمز دیگه اجرا بوده دیگه. تیم کومودا اجرای موفقی داشت، شاید این ایده رو خیلی یاد داشتن، هیچکی نرفته درست حسابی اجراش کنه و هم بازار رو بسازه هم فرهنگ. خب ما چند تا سوال دیگه هم بپرسیم و دیگه مصاحبه رو تموم کنیم. گفتی توی KPI‌هات داشتی اشاره میکرد راجع به انگیجمنت، گفتی حالا یوزر و اکتیو یوزر اینا هست. مهمترین KPI اگه یه دونه KPI داشته باشی که از همه برات مهمتره و هر روز دغدغه‌اش رو داری چیه؟
الان خرید و فروشام خب خیلی مهم شده.
تعدادشون،
تعداد یا حجم؟
حجم نه، یعنی میتونم بگم CLV مون خیلی برامون مهمه و چند ماه اخیر رو روی این کار کردیم که ببینیم اگر نخوایم رشد یوزر داشته باشیم، و چون این کامیونیتیه توی فانلی قرار داره که قسمت‌های مختلف داره و پید یوزر توی ام کامرس توی دنیا 2%. 2% هستن که خرید میکنن از ام کامرس. من نمیدونم توی ایران چقدره چون هیچ آمار نداشتیم که هیچ وقت بتونیم بنچمارک کنیم، ولی ما داریم این عددو از اون اوریجی که توی دنیا وجود داره هم میبریم بالاتر. این عدد برامون مهمه، شاید به خاطر اینکه درآمد الان برای کومودا مهمه، این عدد برامون مهم شده، وگرنه از لحاظ فرهنگ و اون کامیونیتی به همون کیفیتی که وجود داشته نگه داشتیم. برای خود بیزنسمون دارم توضیح میدم که نبض بیزنسمون اون حجم خرید و فروش هست،
ریالیش بیشتر
داره. بله بله
حجمه. بعد راجبه در واقع فکر میکنم فرهنگم توضیح داده. یه سوال، چه از سرمایه‌گذارتون، حالا چه اسمارتاپ چه سرمایه‌گذار بعد اینا، غیر از خود سرمایه چه انتظاری داری؟ انتظار چه کمک‌هایی بتونی بگیری ازشون؟
چه کمکی بتونیم بگیریم؟ یه چیزی که خیلی برای من جالب بود توی کومودا این کامیونیتی دخترانه که شکل گرفته. که خب همیشه مثلا ازم میپرسن تو بازار رو اومدی نصف کردی، چرا آقایون نمیتونن خرید و فروش کنن؟ و هیچ وقت به این کسی اینجوری سوال میپرسن به این فکر نمیکنن که مدل برخورد خانوما با خانوما خیلی فرق داره و مخصوصا توی ایران اون محیط امنی که وجود داره هم مهم میشه. دوست دارم اگر قراره با وجود اینوستورهای آینده و پارتنرهای کومودا این مسئله به نظر من خیلی بولد میشه، همونجوری که گفتیم یه سری چیزا توی اسکیل از بین میره و این چون کره قضیه است دوست ندارم از بین بره و دوستم بدونم که چجوری میشه اینو نگه داشت، یعنی از لحاظ امنیتی و فنی چجوری میشه یه پلتفرم خیلی شلوغ پلوغ همجوری که الان کومودا هست رو نگه داشت. نمیدونم خوب گفتم یا نه.
آره. و تو این راه حالا به مثلا دکتر باقری اشاره کردی، منتور داشتی از قبل یا الان یا مثلا مشاور استخدام کردین؟
اسمارتاپ که دکتر باقری بودن جزو بورد اسمارتاپ، ولی قبلش هم من میگم از شیراز خیلی آنلاین دنبال آدمای بودم که به نظر میومد میتونن کمک کنن، یعنی همیشه به عنوان یعنی دوستای خوبی کومودا داشته که بدون اینکه مراوده حقوقی با ما داشته باشن کمک کردن. مثلا آقای کشیمادا بود که کریتیو دایرکتور آی بی ام هستن، مثلا کومودا خیلی با کالگری مقایسه میکردن، یا مثلا آقای تونی جانستن بودن که ایشون هم چندین سال سابقه سوشال میدیا استوری تلینگ دارن، مثلا توی این نگه داشتن این کامیونیتی به ما کمک کرد.
اینا رو از کجا پیدا کردین؟
توی ایونت هایی که شرکت می کردیم.
آها،
آره مثلا داورایی که می اومدن.
چه جالب،
نتورکینگ فعال اینجا اتفاق افتاده واقعا.
آره. و یکی از دلایلی که میخواستم بگم ناامیدی ما رو کمتر میکرد همین پالسای مثبتی بود که
از
آره از آدمایی که اعتماد داشتن، یعنی به کومودا ایمان داشتن، می اومد ما رو زنده نگه می داشت تو ناامیدیا.
خب بعد سوال تقریبا آخر ولی خب خودم مفصله، الان که برمیگردی نگاه میکنی به نظرت مثلا چه تصمیمایی بوده که اشتباه گرفتی، چه تصمیمایی بوده که درست گرفتی، و کلا اصلا توصیت برای استارتاپ هایی که دارن شروع میکنن و میخوان رشد بکنن چیه بر اساس تجربه این مدتات؟
من فکر میکنم که کار کردن با آدم های، یعنی اگر بهم میگفتن که الان مثلا یه تیپس بده به یه نفر، میگفتن با آدم های بادکنکی کار نکنن.
یعنی چی؟
یعنی آدم های خب مثلا خیلی وقت میشد که ما یه آگهی میدادیم یه نفر میخواستیم استخدام کنیم، یه تایم زیادی میبرد که طرف آنبورد میشد، اظهار علاقه میکرد که دوست داره با کومودا کار کنه، ولی واقعی نبود. یعنی یه یه بابلی برای خودش درست کرده بود که مثلا یه رزومه ای داشت، حالا مثلا خودش چندین تا کارآفرینی قبلا هم کرده بود، تجربه ای داشت و استارتاپ ها فیل شده بودن و دوستش کمک کنه. ولی من میگم آدمایی باید توی استارتاپ باشن که بیان اون وسط گلی بشن، اگه وایسن از بیرون، مثلا اگه میخوان جزء هستای اصلی باشن، نه به عنوان منتور یا مشاور یا هر کسی. کسایی که میان اضافه میشن به تیم، مخصوصا در وهله اول، باید آدمی باشن که کار کنن، یعنی تجربه شونو بیارن و لول اپ کنن. بگن آقا مثلا من این تیکشو نمیدونم، بگن نمیدونم، ولی مثلا من یه هفته میرم فلان چیزو مطالعه میکنم، میام اینو مثلا با هم دیگه بررسی میکنیم، نه که کارو بگیرن بعد قفلش کنن یه جایی و کار دیگه اصلا جلو نره، به خاطر اینکه نمیخوان بگن یه قسمتی رو نمیدونن. آره، ما یکی از به نظرم دلیلایی که رشد کردیم این بود که هر وقت هر جا نمیدونستیم ناراحت نمیشدیم، یعنی نمیدونیم، چون واقعا دانشش رو نداشتیم، میرفتیم کسب میکردیم، میپرسیدیم، ادعایی نداشتیم. آره، ادعایی نداشتیم، هر جا گیر میکردیم میگفتیم آقا مثلا ما اینجاش گیر کردیم، هیچ وقت از سازمانمون یا مثلا از بچهای تیممون یه چیز عجب غریبی نساختیم که ما هممون سوپرمنیم و همه کارام بلدیم بکنیم. و دوم اینکه تمرکز، این تمرکز به نظرم خیلی مهمه. اگر که میخواستم به یه نفر که داره اول شروع میکنه بگم که چی کار کردیم که خیلی خوب بود، از مزایای خارج از تهران بودن شاید این بود که
درگیر نشدیم.
آره، درگیر نشدیم.
من هم یه سوال آخر بپرسم، تموم شد سوال تومه؟
حالا بپرس،
بسه در نکنه اجازه دی. جایی شد که دیگه ناامید بشیم و بگی دیگه تمومه، باید تعطیل بکنم؟
آره.
جدی؟ کی آره. بوده؟
خیلی شخصی بود اون روزا، یعنی تصمیم شخصی میگرفتم. یک سالی که متوقف شده بود کومودا، که گفتم 2000 تا یوزر بودیم و دیگه نمیدونستیم چی کار کنیم، اسکیل هم که نمیکرد، خیلی وقت شده بود که با خودم فکر میکردم که اوکی هیچ دیگه بدش.
این هم تجربه شد.
ته دلم نمیخواستم، ولی راه دیگه ای هم نمیدیدم، یعنی راهی نمیدم بجز این که اوکی دیگه قبول کنم که دیگه اتفاق خاصی نمیتونه بیفته. ولی آخرش که باز بررسی میکردم، خودم بودم که جلوشو داشتم میگرفتم، یعنی هیچ چیز دیگه ای نبود، یعنی میدونستم من بشینم تموم میشه، اگرم برم ممکنه مثلا 100 تا راه دیگه باز بشه.
من یه چیزی بگم، خیلی خیلی از صمیم قلب دوست دارم که کومودا موفق بشه به سه دلیل. یه دلیلش اینه که سه دلیلش هم عملا همش یه دلیله، اونم اینه که من خیلی به ساکسس استوری و داستان موفقیت اعتقاد دارم. من فکر میکنم که اگر کومودا موفق بشه، ما سه تا ساکسس استوری داریم. اول این که یه خانومی تونسته با وجود تمام محدودیت هایی که میدونیم که بعضیش نوشته است بعضیش نانوشته است، موفق بشه، که این خیلی اتفاق خارق العاده ایه و قطعا به خانوما و دخترایی که هستن این جرأت رو میده که پا پیش بذارن و پیش برن. این خلاصه خیلی مسئولیت سنگینی هم هست. دوم استارتاپ هایی که توی شیرازن و البته استارتاپ هایی که خارج از تهرانن، این ساکسس استوری رو بده که بله میشه خارج از تهران هم موفق شد. و سوم از سمت ویسیا که همه چیز تو تهران نیست و سکسس استوری داشتیم برای سرمایه گذاری توی خارج از تهران. این نمیخوام مثلا چه میدونم مثلا بترسونم، ولی فکر میکنم من اگر که باشم و دارم نگاه میکنم میبینم خیلی بار بزرگیه. بله. البته واقعا این باری نیست که مثلا خود شما تو کمد برداشته باشین، یه چیزیه که خیلی جامعه شاید داره این نگاه میکنه، ولی موفق شدن کمدا خیلی چیزا رو حل میکنه به نظر من. این مثلا خیلی جرأت میده به آدم های مختلف از این حداقل از این سه جنبه که من گفتم.
خیلی
آرزو موفقیت میکنم.
مرسی. من میخواستم که چون همیشه ناراحت میشدم از این که یه نوری روی من به عنوان یه فرد بتابه، دوست داشتم از تیم کومودا تشکر کنم که خب همیشه من نمایندهشون بودم، صحبت کردم، خیلی هاشون هیچ جا مثلا دیده نشدن، ولی تاکید کنم که من تنها نبودم و یه تیم خیلی زحمت کش و با استعدادی بوده که تا اینجای کار رو پیش آورده.
مرسی.
خب خیلی عالی، خیلی ممنون سنم، خیلی داستان
خیلی خوب بود. آره،
مرسی.
امیدوارم که دوباره مثلا توی فصل بعدی پادکست ده صبح راجع به مثلا چون چیزای عجیب غریب تر کومودا مثلا
چالش های جدید.
ممنون.
خب دوستان خیلی ممنون، فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com